بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند من تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در دو سه جلسه گذشته نکته های مختصری راجع به آیات 1 تا 6 سوره آل عمران خدمت دوستان تقدیم شد. آیه 7 که از آیات خیلی خیلی خاص و ویژه قرآن کریمه و بسیار نکته مهمی در این آیه قرار داره. این آیه فرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب، اون کسی است که این کتاب رو بر تو نازل کرد. خب در آیه 3 هم داشتیم که نزل علیک الکتاب بالحق، خداوند این کتابی رو به تو نازل کرد که این کتاب اجزای این کتاب بر اساس حق طراحی شده. این بالحق اگه باش با استعانت، یعنی به استعانت از حق یا به وسیله حق، خلاصه این کتاب یه کتابیه که اساسش حقه و چیزی که اساسش حقه تصدیق کننده گفتار انبیای پیشینه، هدایت مردمه، فرقان تمیز دهنده بین حق و باطله و تبعیت از این کتاب موجب هدایت، عدم تبعیت از این کتاب موجب عذاب شدیده. و بعدم در آیات 5 و 6 یک کلامی از معرفی حق تعالی آورد که موضوع سخن کسیه که هیچ چیزی در آسمان و زمین برش مخفی نیست و تصویرگر عالم اونه و هیچ هویت غیر از هویت او نیست، در جایگاه عزت و حکمت نشست. دوباره اینجا بعد از این مطالب محتوای آیه 6 باز برمیگرده به آیه 3. اونجا فرمود که این کتاب به حق نازل کرده. اینجا فرمود این کتاب رو نازل کرده، پس باز سخن راجع به قرآنه، راجع به این کتابه. او کسی است که کتابی به تو نازل کرده که این کتاب یه خصوصیت بسیار حائز اهمیتی داره. این خصوصیت حائز اهمیت اینه که منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بخشی از این قرآن آیات محکمات هم و بعضی از این آیات آیات متشابهات هم. هم محکمات رو توصیف میکنه هم متشابهات رو توصیف میکنه. میفهمید اولا خود کلمه محکمات از توصیفات این خصوصیت خودش یه توصیفه، خودش توصیف خودشه. آیات که محکمن در مقابل آیات که متشابهن. متشابه و محکم تفاوتشون با هم اینه که آیه محکم آیه که صاحب یک اصل اصیله که مولای درز این اصل اصیل نمیره. مثلا وقتی شما میفهمید الله لا اله الا هو هو الحی القیوم، این کلمه که داره، کلماتی که داره الله تعالی رو توصیف میکنه، اینا آیات محکمات هم. کلماتی که اصول تفکر قرآنی رو دارن بیان میکنن کلمات محکمات هم. اما یه سلسله از کلمات هستن که اینا میتونه معانی متعددی ازشون بشه. مثلا وقتی که میفهمند که یوم مثلا یعتل جا عرب بو که ملک و صفن صف و پروردگار تو ملک می آیند، اینجا آمدن خدا به معنی جاعبه چه معناست؟ خب این میتونه معنیش این باشه که خدا از یه جایی بلند میشه به یه جای دیگه منتقل میشه و بعد از این آمدن ما بتونیم تفاسیر مختلف بکنیم که خب بله خداوند هم مثل بقیه است دیگه، یه جایی هست و یه جایی نیست و اینکه از یه جایی بلند میشه حرکت میکنه به یه جای دیگه میاد، یا اینکه آیا آیات دیگه قرآن اینو تایید میکنن که جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، یا واقعا یه جایی هست یه جایی نیست. میگه این محکمات ام کتابن. کلمه ام یکی از معانی اساسش ریشه است. به مادرم میگن ام چون مادر ریشه انسانه، انسان به مادره که هست، وجود آدم به مادره. میگه ریشه کتاب اینان، یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای بفهمی که این آیه چی رو داره میگه، جا عرب بک مفهومش چیه، بعد اینو ارجاع بدی به کجا؟ ارجاع بدی به اون ام الکتاب، به اون آیات که دارن حق تعالی رو توصیف میکنن. پس آیاتی هستن که حق تعالی رو توصیف میکنن که اینا دیگه متشابه نیستن، معانی متعددی ندارن. بازم دقت بفهم که این معانی متعدد فرق داره با ظاهر و باطن و اعماق متعدد یک کلام. میفرماید که اینا ام الکتابن، اما آیات دیگه متشابهاتن. دوباره یه توصیف دیگه میکنه که باز از این توصیف متشابهات فهمیده میشه. اون توصیف اینه که اما الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که بیمارن، قلب مریض دارن، فیتبعون متشابه همه، میرن دنبال متشابهات، ابتغاء الفتنه و ابتغاء التاویل، بناشون اینه که فتنه به پا کنن. اینا طالب فتنه و طالب تعویلن، میخوان این معانی رو که موجب فتنه و تعویل اغراض شخصی خودشون میشه، تعویل از اوله، میخوان معنی این آیه رو برگردونن به یه چیزی که از اون یه فتنه ای ایجاد کنن. اول یعنی بازگشت، تعویل کردن به معنی لغویش اینه که شما مثلا میگی تعویل رویای منو بگو، یعنی بگو این به کجا برمیگرده، ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیز دیگه است. وقتی شما از اون خبر میدی میشه تعویل. تعویل اصولا به این معناست که این کلام که الان داری شما داری سخن میگی، این به یه جای دیگه برمیگرده. مثلا فرض کنید که کسی داره الان میگه نقل و نبات آوردن، میگه نقل و نبات چیه؟ مثلا می داره توت میفروشه، آقای توت فروش داره صدا میزنه که نقل و نبات آوردن، ظاهر کلام نقل و نبات، ولی باطنش این توت شیرینه، داره از این سخن میگه. یا مثلا در داستان یوسف داریم که گفت هازا تعویل و رویاک، این در خواب دیده بود که یه تعدادی گاو لاغر و گاو چاقن، و حالا همون تفسیری که همه مطلع هستین، جناب یوسف اینا رو تعویل کرد به خوشسالی و ترسالی، ظاهرش گاوه ولی در درونش خوشسالی و ترسالیه. اینا میخوان چنگ به تعویل بزنن تا فتنه ایجاد کنن. حالا این به معنی باطل بودن تعویل نیست. آیه بعدی کلامی میگه که نشون میده که اینا تعویل هم بلد نیستن. اینا میگن این آیه داره اینو میگه، میگه آیا اصلا تعویلشو بلدن؟ و ما یعلم و تعویله، و تعویل آیاتو کسی نمیدونه. اینجا در کتاب شریف المیزانم یه بحث خیلی مفصل راجع به تعویل شده و مرحوم علامه طباطبایی هم نظر خاص خودشون راجع به تعویل اینجا بیان کردن، ولی حالا ما وارد اون گفتگو چون هدفمون بر اجماله نمیخوایم بشیم. اجمالا معنای تعویل اینه که این آیه از یه حقیقتی خبر میده ولی به این زبان. اینا از این سوء استفاده میکنن چون متشابه میتونه یه تعویلی داشته باشه، ولی هدفشون این نیست که واقعا تعویل آیاتو بگن بفهمن باطن این آیات چیه. اینا اولا بیمارن، بعدم به دنبال فتنن و از تعویل میخوان سوء استفاده کنن. بلافاصله میفرماید و ما یعلم، در حالی که ما یعلم و تعویله و تعویل آیه رو نمیدونه، الا الله و الراسخون فی العلم، مگر الله تعالی. خب از اینجا قبل از که ادامه بدیم گفتگو رو، یک اصل و اصول فراوانی استخراج میشه. توی پرانتز یه مطلبی که شاید دوستانی که آشنا هستن به گفتگوهای ما بارها از ما شنیدن، چیزی که بنده نقل میکنم از کتاب مهر استاد آیت الله جوادی عاملی، ایشون اونجا یه خاطره ای رو از علامه نقل میکنه، میگه که علامه طباطبایی میفرمود که اگر شما بخواید مسئله ای رو به دین نسبت بدین، بگین دین اسلام این را میگوید، اجازه ندارین که بدین یه آیه یا یه روایت برداریم یا بگین دین این را میگوید، برای اینکه این آیه یا این روایت شاید ناظر به بخشی از مسئله باشه. شاید مثلا اگه یه حکم کلیه، یه قیدی، یه تخصیصی یه جای دیگه داشته باشه، یا یه شاخه ای رو اینجا داره میگه، یه جنبه دیگر رو در جای دیگه داره میگه. پس شما اگه بخواید از این که اسلام چه میگوید سخن بگین، باید احاطه داشته باشین به جمیع مسائل اون موضوع خاص. حداقل مثلا اگه میخواین راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنین، باید حداقل کاری که میکنین اینه که تمام آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر رو دیده باشین، چون این آیات همدیگر رو تفسیر میکنن و یک معنای جامع از جامع قرآن کریم به دست میاد. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه در دین یک بخش هایی هست که باید کنار همدیگه قرار بگیرن تا تفسیر بشن. اینجا قرآن کریم از این گفتگو یه شکل دیگه ای از این گفتگو به محکمات و متشابهات سخن میگه. اینجوری نیست که شما یه آیه رو برداری میگه قرآن این را میگوید. باید حتما این آیه بره در دل محکمات قرآن. پس حتما قرآن وقتی که خونده میشه یه سلسله اصولی رو به ما میده که اون اصول محکمات قرآنه و بعد در دل اون اصول متشابهات تفسیر میشن. ببینیم مثلا به عنوان نمونه و مثال، یه مثال اگه بخوایم بزنیم، همه ما این داستان رو شنیدیم که وقتی که یوسف خواب اون دو نفر زندانی رو تعبیر کرد، به اون زندانی که قرار بود نجات پیدا کنه گفت اذکرنی عند ربک، منو در نزد ربت یاد کن، یعنی بهش بگو که به من ظلم شد. بعد آیه بعدی میگه فانساه و شیطان و ذکر ربه، خداوند از یاد او ذکر ربش رو برد. خب دیدین که چی تفسیر میکنن دیگه، میگن که آره یوسف اینجا چون به غیر خدا متوسل شد ذکر پروردگارش رو از یاد برد، شیطان خلاصه این رو در یوسف یه تصرفی کرد و بعد 7 سال هم به زندانش اضافه شد و که حالا که اینجوری شد. بعد این دارم دیگه نمیدونم از کجا میارن این بعدی رو، اینا رو تمام از روایات میارن که مرحوم علامه طباطبایی میگه این روایات تماما اسرائیلیاته، روایاتی که توسط قوم یهود داخل شده در روایات ما، و ایشون میگه در داستان انبیا مجموعه زیادی از روایات که اینا اسرائیلیات داخل شد. بعد ایشون یه استدلالی میاره که اینو بهش میگن بردن متشابهات در دل محکمات. میگه خداوند وقتی نام انبیای گرامی رو میبره که در ضمنش جناب یوسف هم نام میبره، میگه که انهم من المخلصین، این گروه از مخلصین بودن. پس شما الان یه جمله محکم داریم، یوسف از مخلصینه، این یک. بعد وقتی از نحوه عمل کرده شیطان سخن میگه، میگه که شیطان میگه لعقبیت نهم اجمعین الا عبادا که من هم المخلصین، من همگان رو اغوا میکنم جز مخلصینو. خب شما این دوتا رو بذارین کنار هم دیگه، این قیاس شکل اوله، یوسف از مخلصین است، هر دوش هم محتواش از قرآنه، یوسف از مخلصین است، شیطان در مخلصین راه ندارد، پس شیطان در یوسف راه ندارد. این میشه محکمات. پس این فانساه و شیطان و ذکر ربه چیه؟ اصلا قرآن رو کنار بذارید، ادبیات عرب رو چسبید، این ضمیره به اون مرجع نزدیکتر برمیگرده. دقت کنین عبارت رو، یوسف به زندانی گفت مرا در نزد ربت یاد کن، شیطان از یادش برد که نزد ربش یاد کند. شیطان از یاد کی برد؟ شیطان از یاد این زندانیه برد که در نزد ربش یوسف رو یاد کنه. این اصلا ربطی به یوسف و به تصرف شیطان در یوسف و بعد حالا گیر میکنن تو داستان، بعد اضافه میکنن بهش، میگه شیطان چجوری رفت تو بهشت آدم و حوا رو گول زد، شیطانو که حبوط داده بودن، میگه رفت تو دهن مار، مار جلوی در بهشت بود، این ماره خاز چیز بود، دربون بهشت بود، بهش گفت منو بذار تو دهنت ببرم توی باغ، بعد مارم این کارو کرد و خدا به مار گفت اه خلاف دستور من رفتار کردی، اینو بردی تو بهشت، من تو نیش تو سمی قرار میدم. بعدم مثلا یه آدم که این تماشا میکنه میگه آه خیلی جالبه، بس من برای همین مارا سمی هم. خب خیلی از مارام سمی نیستن. آخه این شد داستان سرایی دیگه، داستان سرایی که یه جاشو گیر میکنه تو داستان، ناچاره به ایتکایی بهش اضافه کنه، بعدم دیدن که دیگه خورده ناجوره کردنش روایت. لذا علامه میگه روایات جعلی که به نام اسرائیلیات هستن در داستان انبیا خیلی فراونه، خصوصا در داستان یوسف و در داستان جناب داوود. حالا از این قاعده که قرآن کریم داره میگه ما متوجه میشیم که قرآن کریم باید کسی که میخواد ازش استفاده بکنه به مجموعه آیات تسلط داشته باشه، محکمات رو بشناسه، متشابهات رو بشناسه. حالا این محکمات و متشابهات رو چه کسی میشناسه؟ یه پاورقی کوچیکم دارم، دقیقا این داستان در روایات هم هست، یعنی روایات هم محکماتی دارن و متشابهاتی دارن، پس مطابق حکم وغلایی که ما در سایر ابعاد زندگیمون استفاده میکنیم، اگر کسی بخواد سراغ این متون دینی بره و مطالب رو استخراج بکنه، باید کارشناس این کار باشه. این دیگه حکم اوغلاییه. شما در هر زمینه که بخواید استخراج مطالب بکنیم، باید کارشناس اون کار باشید. هزاران ساله که، حالا هزاران نه ولی بیش از 1000 ساله که حوزه های علمیه بر همین کار تأسیس شده که آدما برن اونجا لوازم فهم این مطالب رو پیدا بکنن و بتونن دریافت کنن که دین چی میگه. خود قرآن کریم میگه باید یه قومی از هر کدوم از طوائف مختلف به نزد پیامبر بیرن، لیتفقهوا بالدین، و در دین تفقه کنن. تفقه یعنی فهم عمیق. در نزد پیغمبر و شاگردی پیغمبر تفقه در دین پیدا بکنن، فقه عمیق یاد بگیرن، فهم عمیق دین رو یاد بگیرن و برگردن به سمت قومشون. و وقتی که اذا رجعوا الیهم، وقتی برگشتن به سوی قومشون، اینا رو انذار کنن. پس باید تفقه در دین کرد. نکته دیگه که اینجا هست اینه که خب حالا چه کسی این تحویل رو میدونه؟ پس تحویل چی شد؟ تحویل این شد که این آیه داری یه امری رو میگه، ولی در باطنش از یه موضوع دیگه داره سخن میگه، مثل اون خوابی که داره تحویل میشه. این چیه؟ مثلا وقتی که قرآن میگه جا عرب بو کمل ملک و صفن صفا، چیه؟ میگیم با توجه به این که ما در قرآن کریم میدانیم که هیچ نقطه ای از عالم نیست که از حق تعالی خالی باشه، پس جابجایی خداوند از جنس تجافی نیست که این صندلی رو خالی کنه روی اون صندلی بشونه. چه در فعل جاعه، چه در سایر افعال خداوند، آنچه که در افعال الهی با توجه به توصیفی که قرآن از الله تعالی میکنه جاریه، اینه که در خداوند فقط غایت فعل وجود داره، نه مقدماتش. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من اگه بخوام به نزد شما بیام، شما میگی که مثلا رحیمی رو آوردیم اینجا. خب شما منو برای چی آوردیم؟ اولا آوردن یعنی چی و چرا منو آوردیم؟ هدف از این آمدن چی بوده؟ میگین آقا مثلا سخنران اومد. سخنران اومد یعنی چی؟ یعنی آمدنش به این معناست که مثلا توی خونهشون نشسته بوده، بلند شده از خونهشون یه مسافتی اومده تا هیئت. حالا اومده. یا حالا مثلا اگه فضای مجازی آمد، یعنی که وارد فضای مجازی شده، برای اینترنتش لپتاپش رو روشن کرده، اینترنتش رو وصل کرده، بعد مثلا یه کلیکی کرده روی فایل جلسه. ببینید همین الان ما دو تا آمدن رو گفتیم. یه آمدنش اینجوری بود که از خونمون بلند شدم، مسافت طی کردم، اومدم. یه اومدن دیگه هم این بود که من توی خونمونم، ولی یه دونه فقط لپتاپ روشن کردم، به اینترنت وصل شدم و اومدم. پس الان شما از هر دو به آمدن تعبیر میکنید، ولی خصوصیاتش با هم فرق میکنه. ولی حالا سوال اینجاست که این آمدن برای چیه؟ جواب اینه که این آمدن برای اینه که ما قرار یه جلسه تشکیل بدیم، یه آیات رو با هم دیگه مروری بکنیم. هدف اینه. اومد یعنی جلسه شروع شد، جلسه مرور کلمات. این نتیجه آمدنه. این نتیجه آمدن در حضور فیزیکی یکیه، در حضور آنلاین هم یکیه، ولی مدلش فرق میکنه. اون یه جور آمدن، این جور دیگه آمدن. خداوند نه مکان خالی میکنه، نه به اینترنت وصل میشه، ولی میاد. میاد یعنی الان حضور داره. آمد یعنی چی؟ یعنی میخواد حکم فرمایی کنه در قیامت. آمد یعنی حکم فرمایی شروع شد، نه که یه جای دیگه بود نبود، الان اومد از اونجا، حالا اینجا هست. پس نتیجه فعل در مورد خداوند هست. اگه میگیم خداوند غضب شد، غضب الله علیهم، غضب کرد، غضب در ما چیه؟ ما یه چیز رو میبینیم، بعد برافروخته میشیم، بعد کنترلمون رو از دست میدیم، بعد یه عملی انجام میدیم. مثلا فرض کنید که حالا یا یه چیزی به طرف میگیم، یا یه ضربه میزنیم، یا از یه چیزی محرومش میکنیم، غضب میکنیم. مثلا بر بچه میگیم خب حالا امروز مثلا این کار قرار بود برات بکنم، نمیکنم. این میشه غضب ما. اما در مورد خداوند نه برافروختگی هست، نه تغییر حال هست، نه داغ شدن صورت هست، نه از جا بلند شدن هست، نه فریاد زدن هست. نتیجه غضب در مورد خداوند هست. خداوند وقتی غضب میکنه، محروم میکنه طرفو از اون چیزی که باید دریافت کنه از دریای رحمتش. پس در مورد خداوند مقدمات غضب نیست، مقدمات آمدن نیست، چون معنی نداره در مورد اون. خدا تغییر حال نداره که بخواد از یه حال خوب به یه حال بد تغییر حال بده، بدنی نداره که بخواد صورتش سرخ بشه. پس اینا در اون نیست. نتایج غضب در مورد خداوند است. غضب دوری از رحمت خداست. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در مورد افعال الهی در رساله توحید که در مورد افعال الهی در خداوند مقدمات فعل وجود نداره، ولی نتایج فعل هست. با این توصیف هم جا عربک معنیش معلوم میشه، هم یعت الله و الملائکه معنیش معلوم میشه، هم غضب الله معنیش معلوم میشه. سوال اینجاست که چه کسی این تحویل رو میدونه؟ میگه این تحویل اولا الله میدونه، چون الله خودش فرستاده اینو. و یه گروه هم مثلا که الراسخون فی العلم، راسخ در علم. راسخ وقتی یه چیزی نفوذ کرده و رسوخ کرده با وجود شخص ممزود شده، این میشه راسخ. این آدم که علم با وجودش ممزود شده. البته اینجا یه بحث تفسیری هست که آیا این وراس خونه فی العلم معطوف به الله که یعنی الله میداند و راسخونه در علم، تعبیل قرآنو. یه بحث دیگه هم هستش که اینجا جمله قطع میشه. یعنی چی؟ یعنی و ما یعلم و تعبیله الا الله، فقط الله میدونه تعبیل آیات قرآنو. اما راسخونه در علم معطوف به اون نیست، معنیش اینه. یعنی مطلب تازه رو داره میگه، میگه ببین فقط الله تعبیل آیت قرآن میدونه. راسخونه در علم کسانی هن که میگن کلون من عند ربنا، همه این آیات از جانب پروردگار ماست، آمنا بهی، ما به همه این قرآن ایمان داریم. یادمون باشه کسی که متشابهات عمل میکرد متشابهات رو نمیبرد در دل محکمات. باید به اون ما چی میگفتیم؟ باید داشت میگفتیم ببین تو نمیتونی به بعضی از قرآن ایمان داشته باشی، به بعضی دیگه ایمان نداشته باشی. اگه میخوای به این آیه عمل کنی، این آیه در دل اون یکی آیه تفسیرش اینجوری میشه، تعبیلش فرق میکنه. اینا میگن ببین همه این قرآن از جانب پروردگار ماست. خب آیا پس اینا بالاخره میدونن یا نمیدونن؟ بعضی میگن این نمیدوننه، بعضی هم میگن نه، الراسخونه در علم معطوف به الله تعالی است. حالا منم یه نظر به درد نخوری از خودم میگم، میگم اگر که من تعویل آیات قرآن فقط الله تعالی میدونه، سوال اینجاست که خب پس این آیات برای ما چجوری میتونه کار کنه اگه یه گروهی نیستن که بتونن تعویل آیات رو بفهمن، و اگه در خود قرآن کریم یه سبک و سیاق و مکانیزمی وجود نداشته باشه که انسانو برسونه به تعویل، این تعویل به چه دردی میخوره که ما بدونیم یا ندونیم؟ این فقط به من یه سواله. لذا به نظر میرسه که این راسخونه در علم معطوف به اللهه، در عین حالی که اون تعبیر امیرالمومنین هم هست که امیرالمومنین میگه این راسخونه در علم به این دلیل بهشون میگن راسخونه در علم. یعنی اگه شما سوال کنی اصلا راسخه در علم یعنی چی، اصلا چجوری میشه راسخه در علم شد، میگه خود آیه این سوالو جواب میده. آیه میگه راسخه در علم کسیه که قولش اینه که یقولونک آمنا بهی کلون من عند ربنا. کسی که به قرآن ایمان داره، به مجموعه قرآن ایمان داره، این راسخه در علم. حالا اگه عطف باشه میشه و تعویل قرآن رو میدونه، اگه عطف نباشم که خب پس این دیگه تعویل قرآن رو نمیدونه. یا اینکه ممکنه اصلا راجب تعویل، این که راسخه در علم تعویل رو میدونه یا نمیدونه، آیه سخنی نمیگه، ساکت راجب این موضوع، ولی پیام داره تو در خودش. پیامش چیه؟ راسخه در علم کسیه که به همه قرآن ایمان داره. و دقیقا خود قرآن کریم وقتی اهل کتاب رو توبیخ میکنه، یکی از توبیخاش اینه که میگه اینا به بعضی از کتاب ایمان دارن و بعضش ایمان ندارن. در پایان یک کلمه فوق‌العاده میگه که باز یک کمی دسترسی ما رو به این محتوا و به این سوالاتی که مطرح کردیم بیشتر میکنه. میگه و ما یتذکر و الا اولو الالباب، فقط اولو الالباب من که نسبت به این موضوع تذکر پیدا میکنن، یعنی آثار این ذکر براشون آثار مثبتی. تذکر یعنی پذیرش ذکر. خود کلمه اولو الالباب یک کلیده. اولا کلمه اولو به معنی صاحبانه، الباب جمع لب به معنای مغزه. در لغت عرب به هر مغزی، چه حسی چه معنوی، در مقابل پوست میگن لب. لذا به مثلا مغز گردو میگن لب، مغز گردو و بادون. به مغز کلام هم میگن لب. مغز کلام باطن کلامه. به هر باطنی در مقابل ظاهر در کلام عرب میگن لب. اولو الالباب یعنی صاحبان لب، یعنی کسانی که به لب به کلام دست پیدا میکنن. ما تو فارسیگاه اصطلاحی میگیم، مثلا میگیم لب کلامت چی بود؟ لب نیستش، لبه. حالا چون فکر میکنن لب، لب کلامتو بگو، لب نیست. گفت من علقم نمیکشه که لفت کنم به تو، لفت کن مثلا علق منو به کار بنوزی، لفت نیست لطفه. حالا اینم لب نیست، لبه. لب کلام اینه. لب کلام یعنی مغز کلام در مقابل پوست کلام. سخن از مغز و پوسته. دقیقا جایگاه تعویل هم همین جاست. تعویل چی بود؟ تعویل مغز کلامه در مقابل پوست کلام. پس یه کسانی صاحبان لبن، یعنی صاحبان مغزن. اینا به مغز کلام دسترسی پیدا میکنن، پس اینا از تعویل آگاهن. ببینید، هم تعویل رو گفت، هم به ما فهمون که باید به مجموعه قرآن توجه کنیم تا به تعویل دسترسی پیدا بکنیم. اگه بخوایم به بخشی از قرآن توجه بکنیم، به بخش دیگه توجه نکنیم، نمیتونیم به تعویل دسترسی پیدا بکنیم. راه دسترسی پیدا کرد، راسخ در علم شدن اصلا اینه. راسخون در علم همون صاحبان لبن، و اینا هستن که این ذکر یعنی قرآن کریم برای اینا اثر داره. تذکر یعنی این، و همین قرآن کریم میتونه موجب فتنگری بشه اگر کسی بخواد بخشی به قرآن نگاه کنه و دسترسی هم نداشته باشه به اون لب آیات قرآن کریم. و اصلا علت این که دسترسی نداره همین نگاه بخشیه، چون از اول نیتش نیت فتنه است. ابتغا یعنی طلب. ببینین یه آیه است با دریای مطلب. واقعا کی میتونه اینطوری حرف بزنه؟ به این میگن ایجاز. یه آیه کوتاه، یه اقیانوس مطلب توشه، یه اقیانوس قاعده و کاربرد توشه، خودش توش حرفای محکمه. پس یه بار دیگه آیه رو بخونیم و عرضمون تمام کنیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یتذکر الا اولو الالباب. پروردگار به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف و معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.